أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمانمون الفاتحه مع الصلوات. من این سوال رو نمیدونم چجوری، من نمیفهمم. من حال میخونم لا ببینم شما اگه متوجه شدید. با عرض سلام و خدا قوت، با توجه به هدف آیه در مورد اینکه میخواهد خانواده را حفظ کند، چرا در حالتی که زن نشوز فقهی میکند بیان فرموده که وهجرهن فی المضاجع، برای زن ناشزه این مطلوب است، مثل آیه 5 تحریم. این سوال پیش میاد که چرا به زنان مورد خطاب بر نخورد و جواب داده شود اتفاقا از خدای میخواستن که زن پیامبر نباشد. فهمیدی؟ من نمیفهمم این سوال رو. حالا اگر سوال هست، یعنی من نمیتونم بفهمم سوال. بله، نه شما چجوری از این فهمیدی؟ یعنی این توضیحات چجوری از این اینجوری مثلا این که اصلا بحث وحج و روح و نفل مزاجع بود، اصلا بحث وزر بونه نبود که. پس شما خب، پس اصلا این هیچی، پس شما سوالتون بگین. بزنه همین سوال بود. نه خب اینجوری نیست، یعنی در حقیقت خود این تنبیه کردن، تنبیه که ناشزه، یعنی کسی که در حقیقت از این طرف مرد میخواد زندگیش نگرده، زن نمیخواد، یه برجستگی هایی داره نشون میده، داره تمکین نمیکنه، داره چه کار میکنه، این کار رو نمیکنه، این در این صورت میشه زن ناشزه. وقتی اینه، ما اگه بگیم اینجا تنبیه هیچ فایده نداره، اون هیچ فایده نداره، این چه هیچ فایده نداره، خب این مرده خب طلاق نمیده زنه رو. یعنی بالاخره تنبیه تأثیر داره، بالاخره قهر کردن تأثیر داره. حالا ممکنه شما بگید یکیش تأثیرش کمتر از یکیش بیشتر. موعظه تأثیر داره نداره؟ فعظ بله، اونجا که هیچ امر عرف نهی از منکری هیچ کدومش تأثیر نداره. یعنی شما وقتی میگن امر معروف نهی از منکر، تو همین مراحل رو داره. یعنی امر نهی از منکر اگه همچی مراحلی داشته باشه، برای کسی که خب نمیخواد بالاخره منتهی از منکر بشه، خب هیچ کنش تأثیر نداره دیگه. ولی آیا به این معناست که هیچ موعظه‌ای، هیچ رفتار، هیچ حرف زدنی به عنوان امر رفت نهی از منکر شوش تأثیر نداره؟ تأثیر داره، منتها کسی که واقعا پاشو توی کفش بکنه بگوید که من دیده، خب بله راه باز میشه براش. چه کار باید بکنه؟ ای گفتی طلاق بگیره نیست، باید طلاق خلع بگیره. یعنی اینجوری نیست که بیه من طلاق بده که، و همین مفتی ها که نیست قضیه، مهرم حلال جونم آزاد، اینجوری بله. یعنی میگه مهرم حلال، اون وقتی نمیخواد سری به هیچ صراطی نمیخواد مستقیم شما، مهرم حلال جونم آزاد، مهرشو حلال میکنه اول بعد جونشو آزاد میکنه، اینجوری به این صورت میشه. و یعنی نمیتونه که زن بره طلاق بگیره که، مجبور اینجوری میکنه دیگه. یعنی ته کار اگه بخواد مجبور بکنه، دقیقا میگه مهرم حلال جونم آزاد، الان مهر رو حلال میکنه با این شیوه. این نیست، بله ناشزه کسی است که در حقیقت داره به لحاظ فقهی نگاه بکنید تو این آیه، یعنی در لایه فقهی نگاه بکنید، همون وظیفه چیزشو انجام نمیده و در لایه دیگه که آیه قابل ملاحظه هست که این کار که لایه‌بندی آیه، که آیه لایه دیگری هم داره که اونم یه پیام واضح داره، اینم اینجوری نیست که من میفهمم شما نمیفهمید، اون میفهمه این نمیفهمه. ببینید آیا آیه یه همچین پیامی رو داره در محتوای کلیش که میگوید که ماندن زندگی میارزد ولو به قیمت زدن. این پیام رو شما میگیرید که ماندگاری زندگی میارزد، که این زندگی مونه ولو دو تا زد خورد، که این زندگی مونه ولو این کم چه اتفاق بیفته، ولی ماندگاری زندگی ارزشش بالاتر از این حرفه. تمام میکنم، ارزش ماندگاری زندگی. و اینو شما برید قائمکی بپرسید از خیلی ها که همین الان دارن زندگی های خوب میکنن، شما از اینها بپرسید که آیا این اتفاق افتاده که مثلا شماها در همون ابتدا مثلا یه زد و خوردی هم باشه، دوتا زد و خوردی هم باشه، و الان هم زندگیشون نیازشن دارن زندگی میکنن و بچه ها بزرگ شده نمیم چی، حالا دوتا زد و خوردم موقع شده، و الان خیلی وقتا با اندک مناسبتی از این مایه میبینید که میان اقدام به طلاق میکنن، و حالا اینکه اینجا یک توصیه وجود دارن، غیر اینکه این بحث هست که دستت بشکن اگه همچی کاری داری میکنی، که این بیانات نهج رو الان میخونم، دستت بگیرم، ولی این زندگی بماند بهتر این که تا نماند. سری فرت میاد چیز میگه که اینا هم ببینید هی دنبال هی آمار بده، آمار اونجا، آمار باید آمار جهانی بدی، باید آمار اونجا بدی. شما نمیدونم لابد میدونید که ما یه دقیقت برنامه‌ریزی استراتژیک داریم، یه نوع تفکر استراتژیک داریم تو اینا، نمیدونم چقدر اطلاع دارید راجع به این مباحث، که یه برنامه استراتژیک داریم، مثلا میخوایم یک نقطه رو برنامه‌ریزی کنیم، میگن که آقا شما بیایید تمام آمار موجود باید جمع بکنید، چیکار بکنید که راجع به راه این شهر، راجع به این شهر شما تصمیم گیری بکنید. یه نوع تفکر استراتژیک داریم، تفکر است بر اساس بصیرته، بصیرت شخص. اتفاقا از استانداری قم ما تماس گرفتم، گفته بودم مثلا فکر کنم آدم با بصیرتی هستم، گفتن که شما بیاید در برنامه راهبردی استان قم در حقیقت بیاید، چون که طرف باید بصیرت داشته باشه اونجا اصلا. و بعدش میگن اتفاقا این قضیه بصیرت هم بلند پروازانه تره، طرف وقتی داره با بصیرت نظر میده هم بلند پروازانه تره، هم در بسیار مواد دقیق تره و هم عملیاتی تره. یعنی طرف وقتی که قوم رو میشناسه، حوزه رو میشناسه، داره میشناسه، شما 2000 تا رو از این منوار آمار جمع بکن، اینه بتشین چیه، اینه این آمار رو بزید دور، اینه به درد نمیخوره، اون اینجوری نیست، اینجوری نیست، اینجوریه، اینه. اصلا این که کدوم آمارو برداره کدوم آمارو برداره خودش بصیرت لازم داره، یعنی یک تفکر استراتژیک لازم داره که کسی بخواد برای مثلا یه جایی برنامه‌ریزی بکنه، او باید اصلا اونجا رو بشناسه، اون مقوله رو بشناسه. هی توقع نمیده آقا آمار بده، هی آمار فلان. اصلا ممکنه شما همه اینقدر آمار نداشته باشن بدن، هی تمام آمار دادگاه خانواده. خوبه آدم دادگاه خانواده آمارش جمع بکنه و اونجا جمع بکنه آمار جمع، حتی آمارهای صادقانه. آدم یه چیزی میگرده میده 10 تا آمار روش وجود داره، ولی اون بصیرت شخص یعنی هی نخواهید بابا یک زندگی ولو به دو تا زد و خورد بماند دیگه. این مشخصه توی قرآن، احتیاج به شیلنگ تخت انداختن هم نداره، اینش حرف مشخصیه، درم میاد تو چیز از توی آیه در میاد همچی چیزایی. توصیه هم به زدن نیست، توصیه بر زدن نداره. در همچی بگیم آقا مرد میتونه یه صحبتی شد گفتم آقا اون چیزی که شما دارید میگی که نه من با پا بزنید با نه من فلان نده، این چه حرفی بود زدید؟ نه آدمی من حرف واقعی میزنم، دلیلش اینه. بسیار کار قبیحی زدن فلان و اینا، ولی گاهی اوقات پیش میاد بالاخره همین بچه های به ظاهر متدین نمیدونم چی اینا گاهی پیش میاد کارهای عجیب غریب میکنن. این آدمایی که کارهای عجیب غریب میکنن اینو باید یه توصیه بهش کرد یا نه؟ یا باید گفتش که نه شما مثلا خب بوده طرف اومده دفتر ما مثلا سر و صورتش به هم ریخته، خب این میدونید چقدر بده؟ تو صورت اسب گفتن نزنید خجالت میکشه، صورت اسب گفتن نزنید اسب خجالت میکشه، بخره وجاهتی داره، یه چیزی داره برای شخصیتی داره برای خودش. اونم اون موقع زده تو صورت خانومش، صورت خانومشو مثلا کبود کرده، خب یه هفته میره جلو آینه خودش اینجوری نگاه میکنه. خب این خیلی متفاوته تا طرف بزنه به یه جایی، اقلا اگه قرار بزنه، اگر قرار دستش بشکنه، یعنی اگه قرار بزنه حالا بزنه به یه جایی که چیز نشه، این میره دو آینه خودش نگاه میکنه چیز نشه. این هی این حرف واقعیه، دارم واقعیت میگم، این توصیه به این قضیه نیست، توصیه به این مطلب نیست که کسی این کار رو بکنه. و اصلا خوبه که حالا من همینجا این مطلب رو عرض بکنم از نهج البلاغه. در یکی از نامه ها من شماراشو یادم رفت بنویسم، من کلن هر چی تو نهج البلاغه راجع به زن به صورت خاص بود که میتونست مورد بحث قرار بگیره من آوردم الان. اگه اینا رو با هم دی بحث کنیم دیگه هیچ واقعی نمونه، فکر میکنم در این زمینه سنانیان تو نهج البلاغه. وقتی که دارن میرن برای جنگ و اینها، حضرت به چیدا میگن که زنا رو اذیت نکنید، زنا کاری نداشته باشید، حتی ممکنه اینا برگردن یه فوش بد و بیرا بهتون بدن از سپاه همون بر، اصلا اینا رو بیخیال شید. ولا تهیج النساء به اذن، اینا رو هیجانیشون نکنید با یه اذیتی فلان. و این شتم نه اعراضکم و سبب نه امراءکم، برای اینکه به آبروهای شما شتم کردن و فوش دادن و به امرای شما فوش دادن، اومدن به من علی فوش دادن، اینا رو چیز نکنید. جنگ اینا هم به هر جهت فنهنه ضعیفات القوا والانفس، اینا هم بالاخره ضعیفات القوا، بالاخره داغ میکنه یه چیزی میگه دیگه، یوهای اونجا که دیده اومدیم بالاخره جنگ دیگه، تو جنگ میزنه طرفو میکشین، اینا که دیگه حلوا خیر نمیکنن. خب فکر میکنی زنه باید وایس همینجوری بر نگاه کنه و اونم هیچ فوش هم نده به شما؟ خب اینجوری اند، خب شما به اینا کاری نداشته باشید. ببینید این واقع نگری امیرالمومنین هست تو قضیه یا نه؟ آیا حتی این قابل توصیه هست که ما توصیه بکنیم به چیزا؟ بعد وقتی آدم میره خونه ببینه خانوم خونه به دلیل فشار بچه، فشار چی، تیکه مادر شوهر فلان اینا، بالاخره رو هم دیگه جمع بندی شدهش، رو هم دیگه الان میخواد بدره آدم رو، مثلا خیلی ناراحته. حالا هر میگه چهار تا حرفم میزنه، او بی خیال دیال چهار تا حرفم زد دیگه، حالا چرا ای وایسه دیگه کوه دو داری جواب میدی؟ نو خب این حرف واقعی هست یا نه که اینقدر یک کوه دو نکن؟ حالا چیز شده دو تا تیکه خودت بچه‌م اذیت کرده، بعد یه گوشه خونه رو نجس کرده، اومده اون گوشه خونه رو پاک کنه، زده یه چیزم شیکونده، همه زپلش کاهد و زن زاید و مهمان عزیزم برسن، حالا تو این وسط تو اومدی حالا توقع این یه دو تا جایی هم بذار جلوت مثلا، بعد میگی که پس خانم چای کو، اونم برمیگرده سر تا پاتو شیرفلکه لجن رو میکنه بعد، بعد حالا شروع میکنه یک کوه دو کردن. بابا خب فشار اومده، چی داری قاطی کرده، چی داری میگه دیگه، چیز نکن، اینقدر یک کوه دو نکن. ببینید اینا حرفای واقعی زندگیه، به خصوص من همیشه ازدواج رو به دو مرحله به دو مرحله خیلی فاحش تقسیم میکنم، قبل بچه دار شدن و بعد از بچه دار شدن. قبل بچه دار شدن یه چیزی شبیه مجردیه، ولی بعد از بچه دار یه چیز دیگه است، اصلا یه چیزی دیگه است، همه چی یه چیزی دیگه است. میگن ان کنا لنعمر بالکفه عنهنه و انهن لمشرکات. پیغمبر همیشه ما رو امر میکردن که کلن با زنها کار نداشته باشیم ولو اینکه مشرک باشن، اصلا تو این طبعه با اینا کاری نداشته باشیم، با اینا کل نذارید ولو اینکه اینجور. و این کان الرجل، و در زمان پیغمبر و حتی جاهلیت، ببینید فضا رو نگه دارید، ببینید آیه تو چه فضاییه. و این کان الرجل لیتنا ولو المرأت فی الجاهلیه بالفهر او الهراوه فیعیر بها و عقبه من بعده. میان اگه یه مردی با یه سنگی، با یه چوبی، با یه چیز، اگه به یه زنی میزد، خودش و تمام اعقابش تعییر میشدن و ملامت میشدن، تو دست و زن بلند که ای خاک بر اون سرت کنن. یعنی میگفتن تو جاهلیت در زمان پیغمبر همیشه همین بحثه بوده، میگفتن تو نوه، میدونی که نوه اون کسی هست که سنگ پرد یا دروی زن، تو نوه اونی که زن زده. یعنی اینقدر کار چیپ و بی کلاس و چیزی که مثلا تو اصلا دست بلند کردی، مثلا اینکه مثلا تو کوچه آدم درگیر بشه با یه بچه 3 ساله مثلا، اینجوری یقه بگیر بگی بزن مثلا، اینا میگن تو زن زدی، تو خیلی کار زایعی کردی. اصلا زن زدن، زن رو زدن، میگن در جاهلیتش اینجوری بوده. اینی که نمیفهمیدن جاهل بودن نمیفهمیدن، آیه اومده که بزنید، آیه اومده این سنت جاهلی رو. نه این ببینید اون موقع آیه وقتی که اومده، اولا مشخصه تو چه فضاست، یا زدن در چه حده یا چی. ببینید نگاه دین رو نگاه بکنید، که نگاه دین انقدر تو این مسئله، میگن پیغمبر رو ما اینجور دستور میده فلان، نگاه دین تو این است که به قیمت ماندن خانه، به قیمت این کاری که خیلی کاره چیزیه و چیپ و بیارزش و زایعیه، این دیگه در مرحله آخری انجام بشه ولی زندگی بمونه، اگه به اطاعت کشیده بشه. البته طبیعتا اون با اون توضیحاتی که قبلا داده شد که اینا، این فضا اتفاقا باعث این است که ما یه سری چیزهای دیگه هم اتفاقا تو نهج البلاغه ما اینجا بفهمیم. ببینید از نهج البلاغه نقل میکنن که حضرت فرمودن که فقال او عذبو عن النساء مستطعتم، هر چقدر میتونید از زنها فرار کنید، طرف اینا نرید، طرف اینا نرید. خب این حالا نامرده اولشو نمیخونن، فضا رو نمیخونن، عذبو یعنی اصلا جوی که نی داره انه شیع جیشن به غزیت فقال اوضو با نسام استطاعتون. داشتن یک چیز رو برای یک غزوه یک لشکری داشتن بدرقه میکردن. حالا دیمید چه فرق کرد؟ یه لشکری رو داشتن برای چیز بدرقه میکردن، میگفتن اوضو با نسام استطاعتون، هر چقدر میتونی کار به کار زنان نداشته باشید دیگه. حالا دیگه من یکی اومده دیگه داره خیلی جمعه، حالا اون دیگه خارج از نستطعت من. و اینه تا مادامی که میتوانید این کار رو بکنید که به زنها کاری نداشته باشید تو جنگ، با زن درگیر نشید، نه چی کار نکنید. و میان نه آقا گفته اعضو بو انه نسام مستطعت هم گفته. آقا ما همه چیز رو میانید که با فکر خودم اینو میخوایم همه رو باید بریم قرائن اینا پیدا بشه. خلاصه میخوام خدمت رو عرض بکنم که میگم بعضی هم ابراز، من میدیدم دیدم تو این مدت ها ابراز ناراحتی از صورت های ناراحت به خصوص حضرات خانوم ها، این که مثلا چرا شما گفتید لرجال علیهن درجه، چرا این توضیحش اینه، چرا اونه میگه من گفتم. توقع کسی نداشت من لرجال علیهن درجه بذارم جلوم، بذارم درجه یعنی درکه، این یعنی که خیلی خوبه زنها و شوهرشون هر چند وقت یه بار برن درکه شاتوت بخورن، این تقریبا معنی این آیه است. خب بعد چرا که یه عده خوششون بیاد یه عده بعدشون نیاد از این تفسیر. خب این همین تفاسیر خنده‌دار گاهی اوقات برای خوش اومدن سر همین وزربانه همینو گفتن وحجرون فی المزاره وزربانه این چیز زرد اینجوری رو خانواتون اینجوری. خب شوخیش گرفتم اگه خدا مثلا این وسط مثلا شما بیاد زرد بشی رو خانواتون که چی مثلا. خب این تفاسیر شده دیگه، حالا برای اینکه یه عده بعدی وزربانه یعنی وزربانه چیز واضحیه. خب بله این جواب داده بوده اینی که ما برگردیم اینو تا درست نکنیم که آقا ملاک انسانیت به این چیزا نیست، این به ما فضل الله، به ما فضل الله دیگه، یعنی حال نهایتا یعنی یه فضیلت و درجه وجود داره، حال نهایت شما این فضیلت اندلایی نیست. بله ولی فضیلت بالاخره برتری توی سری ویژگی های همین اجرایی و توی فلان و این چیزا هست دیگه. شما همین الانش که فمینیست برای رسیدن به این برابری ها خودشو در وحشتناکترین و زشترین چهره حتی تونسته معرفی کرده. شما تو کل دنیا نگاه کنید نظامات اقتصادی دست مرد است، نظامات سیاسی، کنفرانس سران رو نگاه کنید ببینید چند تا مردن چند تا زنن، ببینید چیزا این ورزشکارا کیان بر... چرا المپیک خانم رو آقایون جدا میکنن؟ توی هر جوری حساب کنید مردان قوی ترن، پای قوی تر دارن، دست قوی تر، اسپکی که این میزنه اون نمیزنه، دویی که این میدوه اون نمیدوه، حجم شوشی که این داره اون نداره. خب بیاین المپیکم یه جا برگزار بکنید دیگه، چرا اینجوریه؟ خب این قوی تره دیگه. ببینید این میدان مسابقه نیست، میدان مسابقه همون است که سوره حدید و اینه، این درگیری الان که درگیری روز به روز عمیق‌تر میشه، کسی فکر می‌کنه این میدان مسابقه است. میدان مسابقه میدان و سابق و الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها که عرض السما و الارض اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله. میدان آماده شده برای مسابقه میدان اخلاص و تقواست و میدان نیت خالصه، این میدان میدان مسابقه است. حالا بیاید ببینیم کی زن نیت خالص تر میکنه یا مرد. هر کی نیت خالص تر کرد، هر کی نیت خالص تر کرد، هر کی و یعنی اگه میدان مسابقه رو بگیریم این چیزا همین جوری باید زن رو شکست خورده ترین عنصر هی معرفی کنیم، کما که میدان مسابقه چهره ماندگار شدن نیست. ببینید چند تا چهره مانده تو کل دنیا دانشمند و مردان، دانشجو نه، دانشمند. دانشجوها خانوما میشن، ولی ببینید ما که قرار نیست خودمون خر کنیم که این مسیر مگه همون جوری که برای یک مرد میتواند ادامه پیدا کنه برای یک زن هم میتواند ادامه پیدا کنه؟ مگه میشه؟ نمیشه دیگه. وقت بعد میاد طرف پیش من خانومه میگه آره من میخوام دو تا بچه بیارم، کلن دو سال درگیرم باش. گفتن دو سال؟ با دو تا بچه تو دو سال درگیری؟ اصلا حالیت هست میگی چی داری میگی؟ فکر میکنه مثلا رو کاغذ میخواد بچه بزرگ کنه، مثلا یه سال مثلا اینجا هم وقتم خالی میکنم و اینجوری هم اگه گفتم همین الانش خانم من 9 سال درگیره با قضیه. اینا یه خورده حرف واقعی بزنید، ببینید نه حرف رو کاغذ، در واقعیت وقتی یه زن بچه دار میشه مگه اونجوری کار ادامه پیدا میکنه؟ اینجا مگه همه موقعیت های نمیدونم چین و چنان اصلا دارن که بتونن خادم بگیرن چی کار بکنن یه کار رو بکنن؟ تازه اوناشون که این کار رو میتونن بکنن باز نمیتونن. میبینی که کی به درس بچه هرسه، کی نمیدونم این کار بکنه، کی اون کار بکنه، اصلا میبینید همه این روال تربیت نست. ما خانواده رو کردیم یه چیز کوچک و بی ارزش. خانواده وقتی میشه بی ارزش، نمیدونم دوتا مدرک گرفتن میشه چیز با ارزش، دوتا مقاله دادن تو چی، اینو میگیم دوتا مقاله که رفته در ISI مثلا چاپ شده این چیز با ارزش. این دوتا بچه‌ای که تربیت شده با سلامت روح و جسد تربیت شده این چیز شده، این میشه بی ارزش. خب وقتی مادامی که اینجوری بکنیم تو کل دنیا همین الانش دانشمند و مردان دانشونه، همین الان دانشجوی دکتری من، دانشجوی دکتری هن که میان کلاس ها اومدن کوپی جمع شده بودن، ما همین دغدغه رو ما میگفتن، به هم میگفتن که ما چی کار بکنیم، میخواییم بچه دار بشیم تو کورس با این آقایون عقب میافتیم. راست میگن بچه دار میگوی خب بچه دار نشید، ما نمیتونیم، خب میخواییم مادر باشیم، خب اینم میخواییم بچه دار بشیم با کورس ما عقب میفتیم. خب واقعا عقب میفتادم تو کورس رقابت با یه مردی که میتونه تو همون وقت بشینه هی درس بخونه، هی وقت بذاره درس بخونه، تحقیق کنه، درس بخونه، تحقیق کنه. خب خب این میتونه اونقدر درس بخونه؟ میتونه همین مسیر همونجوری ادامه بده؟ خب نمیتونه، نمیشود اصلا. بله تو کجا؟ کجا؟ چی؟
ورودی دانشگاه.
آها. نه حالا که وارد میشن. نسبتشون چی ده؟ شما از زهرا میری؟ از زهرا قبول نشدی. خب همینه دیگه، اصلا همین بحثا هست. میدونید که اینا خیلی وقت تحمیل مجامع جهانیه، راست؟ نه اصلا خیلی وقت اینها یا تا بخوان که یه مقداری سهمیه نمیدونم خانوها رو دستکاری کنن، میبینید یک بلبشوی میشه تو کل ایران. و چی میشه که چرا سهمیه مثلا خانوها توی دانشگاه یه خورد دست خورد بهش؟ چرا همین الان چرا رشته معدن زمان ما رشته بود که خانوم نمیتونستن برن؟ اصلا خانوم پسند نی رشته، اصلا به چه درده یه خانوم میخوره رشته معدن؟ اینش باید سوال کرد. اصلا پاشون توی کفش کردن کل چه انقدر چی کردن تا تصدیب شد. خب نیره کار از بین میبره اصلا. یعنی یه بالاخره مردی که میتونست تو رشته معدن درس خون بری یه غلطی بکنه تو اونجا، حالا میخونه بچه‌ام هیچ خونده دیگه، به درد این میخوره که اومدن خواستگاریش بگن ایشون مهندس معدنه، مهندس الله. این این ما مادامی که میدان مسابقه رو میگم الان تو کل دنیا ببینید سران کشورها مردان، امور اجرایی دست مرداست، دانشمندا مردان، این چه مردان و این چه مردان. جریان فمینیسم مدت هاست و دهه هاست تو اونجا داره کار میکنه، حتی خوشو در زشترین جارا اصلا ترویج بحث همجنسگرایی خیلیش دست فمینیسم بود که گفتن که ما ریشه مشکل تو چیه؟ ریشه تو مشکل اینه که ما بچه دار میشیم، پس ریشه از ریشه بکنیم قضیه رو. چرا بچه دار میشیم؟ خب باید با مرد تماس داشته باشیم. خب پس مثلا با مرد تماس داشته باشیم، پس چیکار بکنیم؟ بزن تماس. اینا همین مسیحیست که میگم یه جریانتی از فمینیست مثلا این چیز داره کاملا هی ترویج کرده، داره هی هم دامن میزنه و به هی الگوهای رقیبی میرسه که اصلا آدم به مخیلش خطور نمیکرد. الان دارن مقاله میدن برای ازدواج با عروسک، ازدواج با عروسک ها، نه کار خلاف، ازدواج یعنی با شاسخین خانم برن ثبت کنن این شاسخین یه همسر منه مثلا الان، یا اون شوهر منه، تو شناسنامه‌شون رو ثبت کنن. این چیکه پشتش هم کلی پروفسور و دکتر و اینا این تئوری هست. این این به هر جهت میخوام عرض بکنم که تا اینو نماسونیدش که این میدان مسابقه نیست، میدان مسابقه اخلاص است و تقوا، نیتش اینه. حالا خدا میگه و جعلنا اللیل و النهار آیتین، ما هم آیت الله پنهان داریم هم آیت الله روشن. حالا اینا میشن آیت الله روشن، خانم‌ها خیلی وقت میشن آیت الله پنهان و آیت الله تاریک. بالاخره اون آیت خداست، این آیت خداست. اینا تو این میدانی که حرکت میکنن میگم ضعیفش کردیم، خانواده ضعیف شده، این کار کار چیپ و بی‌ارزش شده. میگه همش هم میگیم این الفاظو به کار نمی، میگه دستمون به فلان بچه مثلا، به جای اینکه بگیم تربیت فرزند و تمام افتخار تربیت فرزند و تمام افتخار، و اون یه دوتا کار خیلی بی خود داره میکنه توی اداره. ای چیه داره فریاد زد؟ یه کاری بی خود میکنه، مثلا اون کاری که پشت باجه با این نشسته داره چیز میزنه، اون خیلی کار خوبیه، این کار بی ارزشی. این بحث نیست که ما بیاییم در شرایطی که یه خانومی دقیقا موقعیت تحصیل یه مقدار برش کنه، بیاییم اصلا شرایطی رو، حالا هم که امکانه نمیدونم آموزش مجازی هست و چه هست و چی فلان و بیسار، از این چیز یه مقداری آدم ترویج بکنه، این بتونه آب باریکه های برای اینا نگه داره، اونا با مجامع علمی یه مقداری مرتبط نگه داره که اون روحیش قریحش فلان، ولی وقتی به بچه به دختر بچه از اون اول میگیم که زبان تو خوب کن، اینه خوب باشه، اونه چی، این ای اون، او هیچ موقع اصلا اسمی هم از مادر بودن به گوشش نمیخوره و مادره همش میگوید که درس خوب مثل من بدبخت نشی. خب این چه تصوری باید بکنه راجع به بچه داشتن و بچه و این ازدواج کردن اینا؟ فکر میکنه اگه درس نخونه مثل مادرش مجبور بدبخت بشه که بچه بزرگ کرده و تربیت فرد. بله موقعیت فرق داره. ببینید کسی نمیگه هوش خانوما کمتر از هوش آقایونه،
نه به هوش
کاری نداره، موقعیت کسب علم خب ضعیف‌تر میشه، اینو باید بپذیریم ما. ببینید الان من بیشتر میتونم کار بکنم یا خانومم کار علمی بکنم؟ بسم الله الرحمن، نه خانومم آدم تنپروریه نه چی، خب نمیشه، واسه نمیشه است، از اینجوری نیست که خب من مدام دارم فعالیت علمی میکنم، خانوم نمیتونه کنم، نمیشه اصلا. خب داره دوتا بچه اون به بعد درس بچه ها برسه چیکار بکنه، منم نمیتونم اونجوری به درس بچه ها برسم اصلا، حالا تا بچه ها با مامانشون راحت ترن. اون کسی که حوصله میکنه بچه رو نگه داره واقعا این حوصله رو مرد نداره. یعنی وقتی که این بچه بلند میشه نصف شب شیر میخواد، نصف شب بلند میشه، موقعی که مریض میشه مثل یه پرستار چیز اینو مراقبت میکنه که ای دواهای سر موقع بخوره. خب یه ذهن بالاخره فارغ رو مسئله میخواد. رو این دوتا پروژه است. یعنی طرف میخواد یه دونه پروژه لیسانس بده، میبینید که همه رو در همه خانواده رو در حالت استندبای نگه میداره که میخواد یه پروژه لیسانس بده. خب اون موقع یه نفر میخواد بچه رو بزرگ بکنه و بزرگ کردنی که الان اشتغالات یه جوری شده که باز دوره یه حجم کاری از یه خانوم میگیره. درسته مهد کودک فلان، ولی مدرسه به شدت خانواده رو درگیر میکنه الان. یعنی میام حرف واقعی بزنید یعنی این، و واقعی فکر کنید، یعنی این که الان شما مدرسه میرید بچهتون رو میذارید مثل زمان مادر ما راحت تر بود. مادر ما فقط میدونست من کس چندمم در نهایت، یعنی اگر خیلی میدونست و اینقدر میدونست که من کس چندمم، اصلا خانواده ما درگیر نمیشد پدیده درس خوندن ما. نه این که تو بچه نمیدونم، نه اصلا یه بچه خیلی پاکاره الان درس خونه چیزی هم که باشه، الان سیستم یه جوری که کاملا با خانواده درگیر میشه. باید من یادم نمیاد که مادرم یه ما دیکته گفته باشه اصلا، ولی الان دیکته میگه باید دفترچه روزانه‌شو ببینیم چیکار کرده، امضا بکنیم، نمیدونم چیکار بکنیم، تمام اینا. خب اینو مگه میشه شما یه حالت تقسیم کنید بگید که خب همه دیکتهاشو تو بگو، همه این دفترچه‌اش من امضا میکنم؟ اصلا یه مدیریت دوگانه نمیشه داشت تو این قضیه. بالاخره این دیکته میگه به ریاضیش میرسه چی میکنه، مشکلات روحی که تو مدرسه پیدا میکنه. خب طبیعتا این دوست نداره بیاد هی بگه. شما بچه ندارید، چرا این خیلی واضح نیست؟ نه ندارید واضح نیست، ولی میتونید فکر واقعی بکنید. این که مشکل پیدا میکنه با رفقاش با چی با این، میاد میخواد حرف بزنه. خب اینجوری مگه مشاوره یه مادر تو خونه میگه خب من یک رو به تو وقت میدم تو حرفاتو همینجور تونتون بزن، الان ویزیت میگیرم ازت مثلا چرا، و یا نه یه پفک کم میشه از این چیز. اینجوری که نمیشه برخورد کرد. میبینی حرف میزنه میزنه ویلم نمی کنن، همینجوری داره حرف میزنه. خدا میگه باز ما حرف میزنم. خب این وقت میخواد یا نه؟ لذا اینو کوچیکش نکنیم و میدان مصاحبه رو ببرید رو جای دیگه تا همه آرام باشن.
فقط اون وقت شما فرمایید یه نتیجه در برداره دیگه، این توصیف به تجویزی رو القا میکنه که شما دارید فرمایید که در کسب علم این وجود داره که کمتر میتونن تلاش بکنن، یعنی با شرایط پس یه نتیجه میشه گرفت که این کمال نمیتونه باشه براشون.
ببینید اون که اون چیزی که کماله اون همون نیت خالصه. یک چیزای فضیلت چیزه، این شرایطش هم فراهم میشه و ما هم باید شرایطش فراهم بکنیم. ببینید بحث این نیست که ماها بیایم اصلا جامعه بیاد شرایطی فراهم بکنه برای خانوم ها که خانوم ها کسب علم بکنن، کسب فضیلت بکنن، کلاس اخلاق برن، چیکار بکنن، همه اینا. و اینه اون چهار تا ایکس و ایزه که لم یقل بهی احد، که کسی بگه اصلا این فضیلته. خب اونا که اصلا هیچ فضیلت نیست، هیچی نیست اصلا. خب اونا به شرط اخلاص دیگه همش. ولی یه چیزایی که حالا یه فضیلتی فلواقع تو خودش داره، مثل کسب معارف، کسب اخلاق، کسب چیه، این چیزا یه فضیل شرایطش فراهم بکنیم در بستر حرف واقعی. نه اینکه بگیم نه خانوما برن مثل آقایون میتونن طلا و پا به پای چیش، حرف شعاری چیه؟ نه نمیشه.
چی
چه من؟
نمیشود.
نمیشود.
خب یعنی هم نمیتونن. منشم اینجا درسته؟ آره. بس بستر فراهم کردن چیه؟ اگر نمیشود و نمیتونم
بستری
اگر نیست پس این کمالی هم نیست.
کمالی هم نیست. بستر فراهم بکنیم. کی گفته یه نفر که کتاب توحید نوشته مثلا این از یه خانمی که 4 تا بچه خوب بزرگ کرده این از اون مقرب تره؟ هیچکی. کی اصلا میتونه همچین حرفی بزنه؟ هیچکی. اصلا بحث اینه که سابقو الان مغفرت من رب بکن، بیاید به این ساق مغفرت مساقو بدید، توش تو میدان مغفرت و جنت مساقو بدید. ببینید این مغفرت و جنت یادتون شما یاد آیه ای نمیندازه؟ بله؟ گوش کنید پس آیه را. ولا تنکول مشرکات حتی یؤمن، ولا امت مؤمنت خیر من مشرکت ولو اعجبتکم، ولا تنکح المشرکین حتی یؤمنو، ولا عبد مؤمن خیر من مشرکن ولو اعجبکم، اولئک یدعون الی النار والله یدعو الی الجنة والمغفرة باذنه. این همون چیزی بود که زمینه ازدواج بود. یادتون هست این آیه رو بحث می‌کردیم؟ می‌گفتیم که زمینه ازدواج همین آیه است که کسی بیاد همسری انتخاب بکنه که باهاش بره بهشت. با تو میشه رفت بهشت؟ یعنی تو شریک من هستی تا بهشت؟ یعنی واقعا تو بام هستی کسی بشینه بگه آقا 70 سالم داری زندگی می‌کنیم دیگه، واقعا با تو میشه رفت بهش یا سر جهنم در این آخرش؟ همون چیزی که زمینه ازدواج همون اون میدان مسابقه است تو زندگی خانوادگی هم. اگر غیر اینو بذارید میدان مسابقه، همیشه زن ضرر داره میکنه. یعنی این اگه بیاد بشه میدان مسابقه، همیشه تو این وسط داریم میگیم چرا زن اینجوری شد، اون چرا اینجوری شد، خودش دلخور میشه، خودش اعصابش خورد میشه، اعصابش خورد بشه، اعصاب خورد میکنه و همش میبینید که من چرا اینجوری شدم، یعنی من چرا اینم الان. این یه چیز طبیعیه، باید اینو حالا چه این واقعیت رو شما قبول میکنید چه قبول نکنید، واقعیت واقعیته. نگید واقعیت تلخ، بید یه جوری واقعیت رو یه جوری بچینید که تلخ نشه این کار. و اینه یه بچه خود یه بچه بیارید تا تو سال سوم چهارم خود اون یک بچه به پهنای فلک فریاد بزنه که یه بچه دیگه لازمه. یعنی انقدر یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم شرحان رشک ملک، به پهنای فلک یه دهن باز میکنه که یه بچه دومی باید وجود داشته باشه. به دلیل اینکه دقیقا مشخصه جایگاه خودخواهی بچه اوله و تمرکز نگاه رو بچه اول، نه اینکه شما خودخواه میکنید یا نمیکنید. اصلا جایگاه اینجوریه، من باید به چه زمینه به دختر اولم بگم که شیشه رو بکش بالا؟ اصلا گاهی به صورت طبیعی رو از جایگاه خوشی آدم فرود میاره. حالا میگم که هانی بکش بالا، هدا مریضه، من که تو فقط بچه من نیستی که، اونم هانی شیشه رو بکش بالا، هدا مریضه، او باید رعایت کنه. خب یعنی نه این که چیده من قبلنم لوس میکردم، نه قبلنم نخواهیدم لوس بکنید، نخواهیدم این کار بکنید، هیچ کدوم این کار. جایگاه منحصر به فرده. در این جایگاه منحصر او فریاد میکشه که یک جایگاه، این جایگاه باید افول کنه از نقطه خودش. بله اونم همینجور، اونم وقتی که چیزه در بسته میشه خودشو تیکه پاره میکنه که نه هانیه درس داره، هانیه مشق داره، باید تو اتاقش باشه. این میگه من باید برم تو هانی جان نمیدونم میشینه زنجموره میکنه پشت هانی جان، بذار من بیام تو دفعه اینا زنجموره کنه، داد میزنه نمیدونم چیکار میکنه. نه در اون باید مشخصه بنویسه. میبینید که اینا اونها، شما فکر میکنید این روال پشت سرم وقتی قرار میگیره یک چیز رو، یک زن رو میتونه تو این زندگی که ما اسمش رو گذاشتیم کورس، مثلا حالا کورس علمی بذاره اونجوری. حالا قبلنا این میرفته بازار کاری هم نمیکرده، هم میرفته بازار پول در میورده، این هم میرفته خب اونم بچه هاش بزرگ میکرده مثلا نشی میکرد. ولی حالا ما این نمیدونم چی شده، این کورس گذاشتن علمی انقدر چیز مهم میشده، این هم یه سید شبیه بازاره، شبیه بازار رفتن همه. حالا کی گفته جایگاه من مقرب تری یا همسرم؟ کی اینو گفته؟ حالا من چون که چهار تا شاگرد داریم و هر جا وارد میشیم یه چهار تا صلوات میفرستن، اینو به خاطر یعنی من مقرب ترم؟ کی گفته؟ مسئله‌ای داره که کی با هر کی با اخلاص و نیت بهتر در این میدان مسابقه مغفرت و جنت و یا نه. این همیشه ما زن رو داریم زایع میکنیم، اتهام ما با این کار داریم زن رو زایع میکنیم، ما با این حرفا داریم زن رو زایع میکنیم. چه میکنیم؟ خدا ببین، خدا تو رو آماده کرده به جهت روحی بدنی فلان اینا، ولی یه کار مهم اینجوری بعدشم خب این یک مقدمه، دوم این کار خیلی کار بیخودیه. یعنی ببین خدا تو رو آماده کرده چه کار بیخودی، ببین تو چی نکنه خیلی آدم بی خودی هستی که خدا تو رو این کاره اینجوری میشه دیگه آخرش.
الان به حال جامعه داریم که خانوما میرن 12 سال دست با بعد 4 سال مثلا 20 سال میگن اینا، بعد بخوای مثلا بهشون بگی آقا اصلا کلا
همین دیگه. چرا الان چیز میزنن تو
تئوری؟ شما چیه
تئوری؟ همین شما ببینید تئوری، اگه شما یک نقطه‌ای وجود داشته باشه کنار بحث‌های بالاخره درس خوندن هم یکی از چیزاست، یک نقطه‌ای که زن اتفاقاً برای باید برای بسیار آماده بشه همه جوره، نقطه مادری اوه و گردوندن خانه و همون اون چیزی که او رو میکنه مادر و میکنه محور خانواده. اگر یه همچیز ما جدی بگیریم تأثیر میذاره. همین الان مگه نمیگن طرح کاهش دوره تحصیل خانوما؟ ایتون روزانه نوشته دارن طرحشو بررسی میکنن. طرح چرا یه زن چیه این سویده باید یه زن میکنه مردم میکنه؟ یعنی که نه اصلا جنسیت او رو به هیچی حساب نکردیم که اصلا این همون چیده میخونه که این میخونه. فکر میکنیم اگه بگیم آه مثلا تو چهار تا چیده دیگه هم بخون، یه خورده سر از مثلا بهداشت بچه، سر از بچه داری، سر از نمیدونم چی، بله حرف و فن دیگه ندارن که داره الان خانم‌ها حرف و فن دارن، بله راهنمایی. یعنی وقتی که اصلا مبتلا به از این چیزا نیست، یعنی این میبینید که بحث دوره کاهش دوره تحصیل خانم الان داره مطرح میشه و داره میره تو بحث دارن طرحش تنظیم میکنن ببرن. گاهی اوقات یه چیزی یعنی به اصرار سعی میکنن یه چیزی قالب کنن. الان میدونید که کار تحقیقی شده روی کسی بهش بر نخوره، اون بحث کار تحقیقیه که اینی که دانشجوهای شهرستانی به خود دانشجو دختر شهرستانی که دقیقا از یه حالا از یه شهرستانی میان تو تهران یا از تهران میان یه جایی، اینها در معرض چقدر آسیبن، آسیبای روحی و دیگر چیزها، خود در معرض آسیبن دیگه، تعارف که نداریم. خب این اومده یه موقع طرحش مطرح میشه که بابا خب یک دانشجوی شهرستانی خب چقدر خود تو شهرستان خودش خب درس بخونه، حالا ولی الان یعنی که یه قراره با رنکینگ پایینده درس بخونه، ولی شاید به چیزاش اسم هم اکبر من نفع ما باشه این قضیه. یعنی لطماتی که گاهی اوقات تو نگاه عمومی میبینه لطماتش کم نباشه. خب تو همونجا درس بخونه، همونجا شوهر کنه، همونجا چی بشه، همونجا تا اینکه میاد خودش درگیر میکنه. الان ما کثیری از دانشجوهای شهرستانی دختر داریم که دو تا اتفاق براشون میفته تو اینجا. یا به دلیل اینکه مایلن تهران بمونن بسیاری از امکان ازدواج در شهرستانه خودشون از دست میدن. خب تو تهران اینا واقعیت، ببینید من مشاور ازدواج دانشجوام دارم واقعیت بهتون میگم. یا اینی که تو تهران میمانند و ازدواج نمیکنن، خیلی هاشون یعنی گیر نمیاد، یا میمانند و ازدواج میکنن و میمونن تهران. تو فرضی که میمونن تهران اونجا تازه یکی از بزنگاهای داستانه، این میخواد بچه دار شه، به شدت به کمک مادرش احتیاج داره، اینا رو میکنن، اصلا این زندگی میشه مسافر تهران شهرستان. یه مشاوری بود زندگی خوبی هم داشت، بهش همین از مشهد زنگ گرفت بهش گفتم که الان پیشنهاد میکنی کسی این کارو بود؟ نه. به هر جهت اینا واقعیت قضیه است. حالا یه ازدواجم تو اینا ازدواج خوبی در میاد، یه ازدواج بی مشکل ده. یکی هست این کارو میکنه بعد مادر همه مادر پدرش برمیداره میاره تهران. خب اینا دیگه حالته چیزه خاصه که مثلا چی کارایی میکنن، ولی یه موقع همچین اتفاقی میفته میری هی کمک مادر، نمیخواد از مادر شوهرش استفاده کنه به عنوان کمک، کمک حال، کمک دست. میبینید خب نمیشه همینجوری قضیه خصوصی چیزایی پیش میاد توش. یعنی این اتفاقات هست اینا، حالا دوتاش هم توش خوبه. به هر جهت میخوام خدمتتون عرض بکنم که واقعیت گرایی و واقع نمایی غیر اینه که ما به هر زحمت به هر زور میخوام یه اتفاقی بیفته و ما پامون تو میخوام توی کفش بکنیم به این که نه ببین دانشجوها همونجوری فلان اینا، و اگر اینها بتونن ادامه بدن، اگر محقق نمیشه اینا همش تا لیسانس و تا موقعی که اینا ازدواج یا بچه دار نشدن، همه این حرفا علی مواس. تازه خانمایی که داده ازدواج کردن حتی بچه دار نشدن، اونا خودشون ازشون بپرسید میگوید روح خونه دست اوناست. اگه بخوام پا به پای مرد فعالیت کنم خونه به شدت بیروح میشه. یعنی فکر کنید تا هفت شب اونم کار بکنه با هم برسن خونه، با هم برسن خونه اینا. هنوز بچه هم نداره. بسیار خونه، حتی خیلی خانم‌ها اومدن به من گفتن که ما این جوریه، ما اولش خیلی داشتیم پا به پای اونا کار میکنیم، دیدیم خونه دیگه خونه نیست، خوابگاه شده، خوابگاه. یعنی دیگه خودشون میفهمن، خودشون آنتنا میگیره، دیگه خونه نشد، دیگه شده خوابگاه دارن زندگی میکنن. بعد خودش میگه کارامو کمتر کردم، چیزتر کردم، اومدم خونه، یا به چیز مثلا تو این که خونه دارم زندگی میکنم تو این خونه فلان، یه غذایی درست کردم، یه چی، یا حالا اصلا احساسم راجع به زندگیم بهتره نسبت به مردی که نمیگه بالای چشت ابروه به خانومش، به خانومش نمیگه بالای چشت ابروه، یعنی اینجوری اینقدر مثلا رعایت میکنه، ولی خودمون خانومتون میگه من چه خونه یه دیگه، این خونه نیست، چه خوابگاه. به هر جهت اینا هی چیده. خب برگردیم راجع به این عبارت های نهج البلاغه. حتما باید اون بحثایی که اون موقع راجع به نهج البلاغه میکنیم که نهج البلاغه در فضایی است که یک زن نفس گرفته توی زمان حکومت امیرالمومنین، یک زن نفس جامعه رو گرفته، انرژی فوق‌العاده‌ای به جهت فکری اجتماعی از جامعه گرفته، با یک زیرکی که داشته با دو تا پیرن دو تا خلیفه رو داره چپه میکنه. عثمان رو باش تو دوره دومی که با عثمان چپ افتاد پیرن پیغمبر رو زد که هادا ثوب رسول الله لم یبل وقت عثمان قد ابلا سنته، این هنوز نپوسیده سنت پیغمبر، پوسون این نعسل، این کفتار. ببینید اینقدر آدم قدریه، این کفتار چون میگم این نعسل این کاری کرد، اینجوری انرژی گرفته از جامعه. یادتون بیاد که یه تفکیک‌های سیاسی عجیب غریب به دست او انجام شد که اون جلسات توضیح میدادیم. یادتون بیاد که امیرالمومنین به جهت تب تبش سنگینه، یعنی خیلی مرده، خیلی چیده، یعنی به لحاظ تب مدل اصلا جمله بندی های امیرالمومنین اصلا توش یه سنگینی حتی تو جمله بندی ها هست. این یعنی اگه امیرالمومنین بگه خب میخوام یه جمله راجع به دنیا بخونم از امیرالمومنین، اوه چی میخواد بخونه؟ حالا این جمله فرق داره با جمله که اصلا امام صادق بخواد بگه. این طبع چیز هست، اینا هست. تو این فضاهایی که اون جلسه عرض شد باید تو اون فضا حواستون باشه که امیرالمومنین تو چیز خودش نگاه بکنید، تو بستر خودش و تو بستر تاریخی و زمانی خودش، نه اینکه هی با بستر تاریخی خودمون. خیلی از آفت ها اینه، ما میگیم تعدد زوجات، مثل همینجا یکی از بیاناتش که غیرت المرأة کفر و غیرت الرجل ایمان، غیرت زن کفره، غیرت مرد ایمانه. یعنی مرد غیوره، غیر نمیتونه کنار خوش ببینه، ولی زن غیور نیست، واقعا نباید غیور باشه. این که هیچ زنی رو کنار خوش نبینه. خب این نه بیا کنید، حالا ببینید ما الان مثلا تو این گوشه از تاریخ نشستیم با فضای کاملا متفاوت، راجع یه بخشی از تاریخ داریم قضاوت میکنیم. دیدید من از این جملات زیاد شنیدم، مثلا نشسته با چیز میگه که امیرالمومنین ببینید یک زن داشت، همین حضرت فاطمه. خب همین امیرالمومنین بعد از حضرت چند تا زن گرفت. خب حالا اون هیچی مثلا انگار اون امیرالمومنین نیست، مثلا این امیرالمومنینه. حالا بخواه یه کاری کرده مثلا، حالا ببخشید اینجوری نمیدونم امام موسی بن جعفر 18 تا دختر 19 تا چه خبره، اینقدر بچه. حالا خوب زندان بود، اگه خونه بوده چه کار میکرده؟ خب مثلا حالا دیگه جی میده به امام موسی بن، باز امام رضا نیان کنه، امام رضا دو تا بچه، همین دو تا، یه دختر یه پسر. ببین امام رضا امام با کلاس. یعنی میشین با این گوشه تاریخ نشستیم، کل تاریخ خود داریم با گرایش خودمون همه رو مثلا بالا پای میکنیم که امام موسی بن جعفر ببین حالا خود حالا تو زندان میرفته میمده با این همه بچه. خب اینا میبینی که یه گرایش خودمونه تو چی داریم اون ور تاریخ رو داریم با 1400 سال فاصله داریم نگاه میکنیم و داریم راجعش قضاوت میکنیم. شما میگید آقا توصیه میکنید که چیز تعدد زوجان، خب این که بحث همون موقع بود که اصل بر وحدت زوج است، اصلا اصل قرآنیه که اونا خلاف اون اصله، نه به اون کار بده، خلاف اون اصله. خب حالا شما فکر میکنید که مثلا زمان اون موقع مثل زمان ما این ما بوده که الان اینقدر مرد درگیر قضیه خانواده و نمیدونم این چیزا. همین الانش گاهی اوقات تو این روستاها ما رفتیم میبینید که یک جایی از این خونه های کنگره کنگره ای هست که اصلا فرق بیت با دار همین بوده تو عرب. وقتی میگه بیت با دار فرق داره، دار اون خونه رو میگن، خب بیت به اون واحد ها میگن، خب همون کنگره ها که مثلا این دو تا اتاق داشته، اون همسرش دو تا اتاق داشته اونجا، اون یکی دو تا اتاق، اینا در یک مجموعه ای بودن به نام دار، هنوزش هست. خب تبلیغات منفی هم سر این قضیه نبوده، طرف هم دستش میرسیده به اداره کردن چند خانواده به جهت مالی و جهت چیز، دستش میرسیده که این کارو بکنه. و خب چه کار میکنه مرد؟ مگه چقدر حضور توی خانواده داشته مثلا هی با این همسرش پیشینه صحبت کنه راجع به مسائل سیاسی؟ مثلا اینجوری نبوده که میومده حالا یه شب با این همسرش بوده، یه شب با اون همسرش بوده، یه شب با اون، شب با اون، بعد اینا هم کلی با هم دیگه بودن و با هم خوش بودن. خب اینا این خانوما اگرم چهار تا دعوا داشتن، همون دعوایی که همه با هم دیگه دارن، یعنی از مدل همون دعوایی که خیلی با هم دیگه از این دعوا دارن، آدم با همسایه‌اش هم داره، با چیزم داره. البته خب تو این یا این ممکنه یه مقداری هم مثلا اینجوری که الان اصلا اگه بخواد کسی الان تعدد زوجات مثلا داشته باشه اصلا به فناس زوج اوله اصلا زندگیش کلن همه چیش به فنا میره. کمان که ما سابقه مشاورهی داشتیم در این زمینه، اومده یکی رو بکنه دوتا یکی هم پریده، همه چی به هم ریخته. خب این مال این فضا نیست که، مال اون فضاه. بالاخره این حکم تعدد زوج یه حکمی هست که هست، واجب هم نیست، مستحب هم نیست. نه نه مستحب نه مستحب مؤکد هیچی، اون یه چیزی که هست میشود، جایز است، جایز است با رعایت عدالت، با رعایت چی، با رعایت چی. بالاخره این که قرار نیست که این طرف دنیا رو فقط سرویس بده، دعاتا رو باید سرویس بده، این قرآن باید شهره چی این. و شما مگه میدونید به جهت تمدنی و چیز ممکن ما خیلی اندیشه ها بوده یه دوره خودی نشون داده بعد افول کرده. خب الان هی میگن این تعدد زوجات یه چیزی شده از گناه کبیره بدتره. مثلا دو تا زن اصلا از ادارت انگار ثابت شد دو زن داشته. خب مثلا آقای مرجع تقدیر فلانی دو تا زن داره. خب من نمیگم اصلا اینقدر چیز از این مراجع فعلی مراجع حاضر چیز دو تا زن هم داره. خب اصلا اگه یه به این نصف مقلدینش میپرن الان این چی بشه معلوم بشه که ایشون دوتا زن داره. خب خب دوتا زن داره اصلا از عدالت انگار ساقط میشه. خب دوتا زن گرفت تو اون فضا خودشون فلا اینا دوتا زن گرفته دیگه. دو تجویز هم که نکرده به قرآن، کسی هم تجویز نکرده که این کار بکنی. اینا هست اون در دعات هم هست، اونجا هم هست. بعد به جهت تمدنی هم ما خیلی از اندیشه بوده یه خودی نشونده بعد افول کرده. ربه یمکن اومد و این بحث باز دوباره رفت، هی قرآن رو پاک نکنید رفت. اصلا خیلی وقتا تو همین دعات ها چیز صحبت میکردیم میگفتش که به عنوان افتخاری مرد من میتونه چند تا زن اداره کنه. یعنی تازه به عنوان نکته مثبت برای مردش میگفتش که مرد من اونی که میتونه چند تا زن اداره بکنه، یعنی خیلی مایه داره زنن. به عنوان چیز مثبت هم میگه تازه. حالا اومده چند وقت بعد شاید آقایون اصلا کورس گذاشتن برای اینکه خودشون برای خانماشون لوس کنن و بگن ما خیلی مثلا چیزی میرن یه دو تا زن میگیرن که ببین ما مثلا چقدر مثلا بلدیم، مثلا چقدر داریم یا چی. حالا اون رسید به اونجا، ما چه میدونیم، شاید به جهت تمدنی قضیه فرق کرده اونجا و هی باید قرآن هی لایک بگیریم، هی اضافه کنیم، هی لایک بگیریم اضافه کنیم، اونجوری که نه. ولی تو کل دنیا الا من شنیدم یک جای پرت و پلای یه جا پیدا کردن پولی اندری، ولی پولیگمی یه چیزی از طول تاریخ بوده. پولیگمی یه چیزی بوده، یه پولی اندری یک گوشه از یه چیزی من شنیدم، یه اسکیموهای دو چیز، اونم خیلی چیز نبودن، خیلی اون کسی که حالا اینو چی میکرد میگو من مقاله خیلی راغب نبودن تازه بفهمن بقیه، ولی این پولی اندری داشتن، یعنی در حقیقت چند مردی. حالا نمیدونم من خیلی جمع. ولی این اصلا پولی اندری چیزیه که نیست، ولی همینی که میبینید این هست، یعنی یه چیزی بنام پولیگمی تو کل دنیا تو کل تاریخ بوده و این هست و چیه اینها، اومده اتفاقا قید زده، حد زده. الان خارجی پولیگمی ندارن ولی پولی سکس دارن تا دلت بخواد. خب اون بهتر یا این پولیگمی بهتره؟ اولا حد و مرز داشته باشه، بگه من این دوتا زن، این دوتا زن محارم، همه بقیه نامحرم. این بهتره؟ طرف میاد به جایی که بگه مثلا فلان چیز، میگه آقا چی میشد تو غرب مثل غرب تصویب میشد که مثلا تک همسری؟ تو غربشو نیا کن، درسته تک همسریه ولی پولی دیگه، همه چیز پولیش هست دیگه. خب همه چی هست. خب اون بهتره یا این محدودیت بهتره؟ که اون بهتره. بله این که بهتر محدوده داره، حد داره، حریم داره، معلومه که آقا منم با این دو تا زن دیگه به این درون در نمیزنم، بقیه همه نامحرمن مثل دو من. خب این یه روایت که خونده شد، یه روایتی هست راجب ما اینا رو چرا اینجوری شده، نمیدونم. بله میتواند به دلیل مصلحتی اهم که مصلحت و مجمع تشخیص مصلحت تشخیص میده تو نظام واقعی، اگه یه همچینی میتواند متعلق مرتب الان چیزی که زندگی رو داره خراب میکنه بشنوید این نیست، تعدد زوجات نیست، اون چیزی که داره زندگی رو خراب میکنه چشمای دریده است، چشمای دریده ایه که هر جا رو میبینه و هر کی صحبت میکنه تو هر جا هست و دلشو میبرن و دلبری براش میکنن، این به مراتب وحشتناکتر از اون قضیه است. او اصلا هیچ وحشتناک نیست، به خصوص تا برای متدینین اون قضیه تا وحشتناک نیست. وحشتناکی قضیه تو زندگی الان تعدد زوجات نیست، اینی که دل این زن همجوری تاپ و تاپ تاپ و تاپ داره میلرزه برای این نیست که این نکنه بره یه زن دیگه بگیره، اصلا برای این نمیلرزه، میان به ما میگن دیگه، برای این میلرزه که این تو محیط کارش نکنه یه نفر داره دلبری میکنه همجوری هی اینو به جهت روحی داره تخلیه میکنه، به اینه نه به اون. این مشکل اساسی که هی قرآن میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضوا من ابصارهن، نکنه اخدان داشته باشید، نکنه دوست دختر بگیرید، دوست پسر بگیرید، اصلا این پدیده دوست دختر بازی، دوست پسر بازی همه رو میکوبه. این که بخواد یه روابط چیزی داشته باشید همه اینا کوبیده است. حتی نکنه خانم قول خاضع بکنید، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلب، قول خاضع نرم و نازک نکنه صحبت بکنید، نکنه اینجور. این است که مشکل اصلیه الانه تو جامعه، نه اینی که یه زنی میترسه شوهرش بره دو تا زن بگیره الان روی هوو بیاره، این نیست، اونه. ولی اشکال نداره به عنوان احکام ثانویه مشهد میشه، احکام ثانویه است، ولی به عنوان احکام ثانویه، به عنوان یک مصلحت هم برای چی بگن آقا برای ازدواج مجدد دادگاه باید احراز کنه صلاحیت مرد را، جامعه که همین این رفت فکر میکنم تصمیم شد همین بحث، احراز صلاحیت مرد برای همسر دوم باید توسط مجامع معتبر شناخته بشه، ببینید این مرد صلاحیت همسر دوم داره یا نداره. حالا ممکنه یه زن اینجا داشته باشه توی شهرستان دیگه کار میکنه، حالا واقعی نگاه بکنید اینجاست اصلویه داره کار میکنه، اینجا زن را چشون اونجا اونجا هم هست چیکار کنه اونجا؟ نه یه چی فکر واقعی کنید چیکار باید بکنن، بره خلاف کنه، خلاف شهر مرتکب بشه، یه زندگی دیگه هم اونجا برای خوش درست کنه. اصلا همین بحث قوم لوط مگه برای همین نشد که وقتی که رفتن اونجا خوش اومد، این گناه لوات از همونجا در اومد دیگه، که اولین باری که گناه لوات انجام شد توسط قوم لوط بود دیگه. ما سبقكم بها من احدم من الان، احدی تا حالا این کاری نکرده بود که اینا کردن، یعنی قبل از قوم لوط این معلومه مطابق فطرت نیست، حالا الان دارن مقاله میدن نشون بدن مطابق فطرت. بله چی؟ حالا ها همین وقت تو این تئوریا میگن زن میتواند تحمل کنه این قضیه رو، ولی مرد، مرد تحملش تو این داستان بسیار کمه. یه واقعیته که مرد تحمل جنسیش فوق‌العاده کمه. زن میتونه خودش جمع و جور بکنه. حالا به هر جد یه اگه خب قضیه خیلی داره بیخ پیدا میکنه، نمیتونه اصلا این سر بزنه و خانوادهش فلان، خب بیا طلاق بگیره، بیا چی بکنه. ولی تحمله، برای همینه اگر زن یک وظیفه داشته باشه میگن همینه، چون که مرد تحملش میزنه کمه. اینجوریه، حالا هست دیگه، حالا چی مهمه، اینجوریه، مردی مدلیه. برای همین است که حس کردیم که می لاو مرد و لاو خانم فرق داره، نمونه فرق داره، مدلش فرق داره، نمودش ظهورش هم نمونه فرق داره. این این رفت اونجا چیکار بکنه؟ خب می خلاف بکنه، یا بعد ازدواج موقت بکنه، یا بعد ازدواج دائم بکنه. دیگه راه دیگه ای هست؟ اگر یا بعد یه شرایطی فراهم باشه، مثلا این هر هفته یه بار دو هفته یه بار بالاخره بیاد سر خون زندگیش. حالا اگه اون شرط هیچ جوره فراهم نشد و هیچ نتونستن فراهم بکنن، فلان کردن، چیه رفته مثلا دو لقمه نون در بیاره از اونجا، یه کارگریه، اون نه یه مهندس، یه مهندس فلان بلند شده رفته اونجا پروازی میاد خونه شون و یه هفته پیش همسرش میمونه باز دور برمیگرده دستش بازه، نمیدونه خب دستش باز نیست. بالاخره اینجا و ممکنه این پس خطرناکه یه مردی بره یه شهر. خب بله، خب بله، به همین راحتی یه مردی بره یک شهرستانی کار بکنه، خب این در معرض یه چیزی هست، مجد این تعارف نداره، در معرض یه حرف حدیثی هست. نیه راه حل خوبیه. یعنی زن اگه بتونه با مرد در حقیقت بره، اگه بشه بره، یک راه حل خیلی خوبش اینه که بره. ولی اگر پاشو توی کفش کرد گفتش که من اینجا یه سری چیزایی دارم، یه سری برای دلبستگی دارم، من از اینجا بکن نیستم، عمرن تو برو، این تو برو آهان دیه یعنی دیگه برو دیگه، خب تو برو یعنی دیگه باید عواقبش هم تمام میپذیره دیگه، لابد خیلی نمجده عواقب بشه. حالا دو ماه پیش نمید برای این پیش، برای اون پیش حرف اوورال بزنیم، برای این ممکنه، حالا یه نفر ممکنه مردی باشه خوش با نماز شب سرش خوش گرم کنه شبا، برای حالا مثلا حالا یه موقع ممکنه یه نفر این تحمل ها نداشته، این چیزا نداشته، کافی میان داریم زمینه داشته باشه، یه دوتا دیش ماهواره هم اونجا باشه، نه یه دوتا دیش ماهواره هم باشه و دوتا چیز هم باشه، دوتا امکان اینجوری هم باشه. خیلی وقتا من یه نبود از زمان شاهشش هم بوده، اما زمانش هم بوده که این بوده که مگه امکان درست نمیکنن از این امکان ها برای چیز، از این امکان ها اگه درست نمیکنن برای نمیم سرهنگ مرهنگا و برای کسایی که میرن در یه جایی مستقر میشن سفرا و نمیدونم امکانات ویژه وی آی پی میکردن همه جا رو برشون، خب این میشه. میفرمان که در روان هست که من این اینو فقط این روایت رو بگم و چون که یادای دیر اومدم هست که لما ورد الکوفه قادمن من صفین مرب شبامیین، وقتی داشتن وارد کوفه میشدن از جنگ صفین، میخورن به این یه قومی قبیله به نام شبامی ها. فسمع بکا النساء علی قتل صفین، این بوکای اینها رو بر کشته هاشون خودی بودن دیگه، بوکای زنها رو بر علاقت لاسفین میشنون. و خرج الیه حرب ابن شرحبیل شوامی و کانم وجوه قومهی. این بابا که من وجوه قوم بوده، از چهره های شاخص بوده، این میاد خدمت حضرت. حضرت بهش میگن که فعال علیه السلام له اتغلبكم نساؤكم على ما اسمع الا تنهونهن عن هذا الرنين. میگن که خب این جنگ ما کردیم، جنگ کشته داده، این جوری که اینا دارن زجه میزنن برای این کشته ها، این تو دل سپاه اسلام خالی میکنه. ببینید گریه داریم تا گریه، موقعیت داریم تا موقعیت. اینو بگم تا این معنیش کنم. یه موقع هست یه نفر همینجور بچهش تصادف میکنه میمیره، خب گریه میکنه سر خوش میزنه. یه موقع هست دارن شهدا رو میارن. ببینید اونجا اگر شروع بکنه به گریه های چیز، به گریه های عجیب غریب، این دل سپاه اسلام خالی میشه یا نه؟ حالا جنگ کشته دادیم. ببینید خیلی از این مادرهای شهدا وقتی جنازه شهدا میمد مثل کوه اینجوری بودن، اصلا خدا اینا رو اینجوری میکرد. من مادرم هم اینجوری، مادر من با اینکه آدم خیلی با تحملی نیست، خیلی اتوان چیزه، خیلی احساسیه، ولی سر داداش ما اصلا شده یه تیک کوه مثلا اینجوری. اینجوری گریه نکنه دیگه، حالا بازی دل چیزا خون میشه، دل چیزا اصلا بقیه میترسن چی میشه، حالا چه اتفاقی میفته. پس نریم جبهه، اینجوری اگه خانواده چیز میشه، خانواده لطمه. میگن که اتغلب و گم نساکم علا ما اسمه، اینجوری که من دارم میشنم که این نساتون غلبه پیدا میکنن، که نکنه غلبه پیدا بکنن، نسا اینجوری غلبه پیدا میکنن، اینجوری که علا تنهونهن عن هذا الرنین، چرا نهیشون نمیکنید به اینجوری ناله نکنن، اینجوری ناله نکنن. جنگ کشته میده این چیزا. و اقبل حربون یمشیمه و هو علیه السلام راکب و هو علیه السلام که چی. اینجا نمیخوام بگن زنگ ها زن اصلا گریه نکنه، در اون کشته جنگیه چیه فرا اینا. خب اینا اونجوری نباید گریه بکنن، باید به حجر یه چی داشته شد. من فقط به عنوان جمله آخر این روایت که حالا باید توضیحش رو هفته بعد بدم، هفته بعد که تعطیله، هفته بعدش، که همین معروفترین گیر و امیرالمومنین در چیز همینی که معاشر النساء ان النساء نواقص الایمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول، اینی که حالا باید توضیحش داده بشه. من فقط این مقدمه رو بگم و انشالله اون موقع این بکنیم، این روایت رو ببینید، ببینید تو چه فضایی گفته شده این روایت. بهار الانوال جلد 30 صفحه 17. حضرت بعد از جریان جمل و اینها که اون لطمات هم دیدن تو جمل، بعد از جمل شروع کردن تاریخ این که کی با من بیعت، خب شما با من بیعت کردید، اینقدر میگید امیرالمومنین طالب حکومت بود و خودش رو انداخت وسط و فلان اینا، حالا اینا نمیدن، شما که میدید، بذارید من تعریف کنم پر براتون. قضیه اینجوری نبود، من دست میکشم شما دست من رو با میکردید، له کردید ما رو زیر دست و پا، تا از ما پیمان گرفتید و گفتید هیچکی بهتر تو برای حکومت نیست، تو شما اینجوری که شما اصرار کردید، شما اصرار کردید. و شروع میکنم میگن فکان اول من با یعنی طلحه و زبیر، اتفاقا همین اولین کسایی که به ما هم بیعت کرد همین طلحه و زبیر بودن. فقالا نبایعک علی ان انا شرکا و کف الامر، گفتن ما بیعت میکنیم با تو بر مبنای اینکه شرکا باشیم با تو. فقلت لا، گفتم نه، ولکن نکما شرکای فی القوه و عونای فی العجز، شما در شما بازو من باشید، شما بازو من باشید، نه اینکه شرکا باشید تو قضیه. فبا یعنی بیعت کردن علی هذا الامر، فبا یعنی علی هذا الامر، ولو ابیان لم اکرهما کما لم اکره غیرهما، اگه ابا میکردم من باشون بیعت نمیکردم، کما که با خیلی بیعت نکردم با اینام نمیکردم. و اینا شخصیت کاملا برجسته‌ای بودن. و کان طلحت و یرجل یمن و زوی یرجل عراق، این چشم طمع دوخته بود به یمن، اون چشم طمع دوخته بود به عراق که ما اینا رو بدیم اینا. فلما علما انی غیر مولیه ما، وقتی فهمیدن این چیزا خواب و خیاله، من کسی دیگر رو اونجا فرستادم، گذاشتم استعذنانی للعمره، اینا اجازه گرفتن که فلنگو ببندن برای عمره. یوریدان الغدر، دنبال مکروفری بودم منم میدونستم. فعت یا عائشته، اینا رفتن پیش عائشه. و استخفاها مع کل شیء فی نفسها علی، و او اون دوتا رو در حقیقت بر علیه من چیز کرد، شورون و خفیفشون کرد اینجوری. و نساء و نواقص الایمان، نواقص الاول، یعنی فضا رو نگه دارید. این فضا کاملا مؤثره در فهم این فرازه. میگی عایشه فلان فلان شده و عایشه طلحه و زبیر رو اینجوری اینا به بهانه، که از اون اول اصلا کسی که آماده کرد این طلحه و زبیر برای همچین حرکت هایی خدا عایشه است، برای همچین حرکت هایی آماده شون کرد، از زمان عثمان آماده کرد اینا رو برای همچین شیلنگ تخته خدا عایشه است. این کاری که تو این فضا حضرت داره حرکت میکنه، این همه انرژی سیاسی، نیره فکری، نیره رزمی و همه چیزم پای این قضیه خرج کرده، ولی حالا میگن امیرنونه خودش دنبال این قضیه بوده، دنبال تلازه بوده. میگه داستانی نبوده، شما این نبودید، بذار من تعریف کنم. شما که مدینه نبودید، مدینه این خبر بود، اول اینا بودن اینجوری بودن، اینا شورونده این کارا رو کرده. و نساء نماز، این قرینه در فهم خود همین محتوام بی تأثیر نیست. خدا به خداوند ما رو ببخش و بیامرز، قلب نازعین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار، در امر فرجش تأجیل بفرما، ما رو از سربازان خاص امام زمان اون قرار بده. خدا هر حظ و بهرهی در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عابد واصل بفرما، مقام معظم رهبری و همه خدمت نظاران به اسلام و انقلاب و معید منصور بدار. خدا هر کار که به یاد و نام تو آغاز میکنیم نهایت اخلاص و تلاش و معنایت بفرما. خدا همه مرزا و مریضا شیعه محبان اهل بیت، اگه شفا خیر و صلاحشون هست عاجلن و کاملا لباس عافیت بپوشن. موانع ازدواج و اشتغال مسکن جوانان به فضل و کرمت از پیش پای اونها بردار. خدا به زندگی های تشکیل شده لذت و مودت و رحمت عنایت بفرما. قلب ما رو به معارف نورانی قرآن و اهل بیت منور بگردان. همه گذشتگان، ذوی الحق، پدر مادر و معلمامون، همه شون سر سفره بیکران جواد الائمه میهمان بگردن. مقام شهدا عالی سالی تر بفرما. توفیق شهادت در رکاب مولامون حضرت صاحب العصر و زمان رو به زودی زود به ما عنایت بفرما. به نبی آل الفاتحه و السلامت.